بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر الصلاة و طیبات علی خیر خلقه و افضل بریته حبیب اله العالمین و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا عادل قاسم المصطفی محمد. طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات الارضین و اللعن الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قد یعلم الله المعذبین منکم و القائلین لاخوانهم هلم الینا ولا یأتون المأسا الا قلیلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يخشى عليه من الموت فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة حداد أشحة على الخير أولئك لم يؤمنوا فأحبط الله أعمالكم وكان ذلك على الله يسيرا. محضر مبارك سروران معظم وحضار گران قدر، سخن در ادامه آیات بینات سوره مبارکه احزاب می باشد. خاطر عزیزان از نوبت گذشته استحضار دارد که خداوند در این فراز از سوره شریفه به پاره از قیامت ها و موقعیت هایی که در غزوه احزاب برای جامعه اسلامی پیش آمده بود اشارت فرمود. موضع‌گیری منافقان مطرح شد، جنگوریزانی که به لحاظ آنکه هیچ اعتقاد درونی و بنیادی ندارند لذا در روز سختی اسلام در حال گریز و فرارند. خداوند فرمود قل لن ینفعکم الفرار ان فررتم من الموت بالقتل. به هر حال حضرت باری تعالی برای انسان عجلی مقرر فرموده است که اون عجل به سراغ آدمی می آید، چه در میدان جنگ باشد و نبرد و چه در میدان استراحت. فرمود قل من ذا الذی یعصمکم من الله. قضیه مرگ که به کناری، اساسا به طور کلی نفع و زیان رو شما از چه کسی می جویید جز از خداوند سبحان طلب می کنید؟ این اراد بکم سوءا و اراد بکم رحمه ولا یجدون لهم من دون الله ولیا ولا نصیرا. نمی یابید ما سوای الهی ولی و نصیری برای خود. تا این فراز محضر مبارک عزیزان آیات رو بازگو کردیم، هنوز از باری تعالی توصیف سیمای متقین می کند، سیمای منافقین می کند و آنگاه به متقین و مؤمنین واقعی و شرایط خاص این جماعت در میدان احزاب اشاره خواهد شد. فرمود قد یعلم الله المعذبین منکم. خداوند سبحان می داند معذبین در میان شما چه کسانی هستند. کلمه معذبین از ماده آقه یا اوغو اگر به واقع تفعیل برده شود اوغه یا اوغو که تعویق رو عزیزان دیگه به هر حال آشنای با این واژه هست. خود این کلمه به معنای صرف کردن و رد کردن به احیانا به تأخیر انداختن است. همون که تعویق رو میگن فلانکس در قرارش تعویق کرد، یعنی اون قرار رو در زمان خود انجام نداد. فباز از ثلاثی مجرد این فعل کلمه آیق و آئق رو داریم. اشیاء رو تفسیر می کنن دو گونه، یا رسانا یا نارسانا هستن. شیء رسانا را هادی می گویند، شیء غیر رسانا را آئق می گویند که اینها مانع مثلا فرض فرمود انتقال جریان های برقی و الکتریسیته می شود. خود کلمه آئق یعنی اون چیزی که مانع است، رد می کند، سد می کند، جلوگیری می کند. تعویق رو هم به همین جهت تعویق می گن، چون کاری را پس می زند کسی. قد یعلم الله المعذبین منکم. خداوند حساب امر این معذبین یعنی منافقین که هی جلوگیری میکنند و نمیگذارند مسلمانان به وظیفه شون عمل کنند، اینا که مانع تراشی میکنند، ادعای میکنند که ان بیوتنا اوره، منازل ما امنیت ندارد، نوانیس ما در امان نیستند، مانع اون میشوند که مسلمانان بپیوندند به سپاه اسلام و سرخورد میکنند. نگران نباشید، آمار این جماعت دست خداوند سبحان است. اینها شناخته شده اند. قد یعلم الله، خداوند می شناسد اینها که هستند. چون در شناخت الهی هستن و خداوند می داند چه کسانی هستن، رسول او نیز می داند، به اینها نمی توانند توطئه سنگینی را برای مسلمانان داشته باشند، چون آمار و حساب و کتاب اینها در دست خداوند سبحان و رسول او می باشد. والقائلین لإخوانهم هلم إلينا، این جماعت شناخته شده این که میگویند به مشابهین و همفکرانشون، اینجا خداوند والقائلین لإخوانهم نسبت به این منافقین، همفکرهای این جماعت را اخوان منافقین میراند. اینا به لحاظ اون تشابه فکری که دارن با هم اخوت اعتقادی دارن، همان گونه که مؤمنین این چنینند. و القائلین لإخوانهم میگویند به برادران همفکرشون، کسانی که مشابه اینها هستن، هلم الینا، کلمه هلم اسم فعل به معنای نزد من آی، پیش من آی، کسی رو که دعوت میکنن به سوی هلم گفته میشود، با این فرق که در لغت اهل حجاز اسم فعل هلم جمع و مفرد و تثنیه ندارد، بر یک سیاق مفرد استعمال میشود، اما در پاره از لغات دیگر عرب جمع هم بسته میشه، اینجا سیاق جمع بود اما بر لغت حجاز گفته میشود. اینها میگویند هلم الینا، بیایید به نزد ما، به نزد مسلمانان چه میروید؟ کجا میروید؟ بیایید داخل مدینه، از سنگرها بیرون آیید، به نزد ما بیایید. ولا یعتون البعث الا قلیلا، اینها در صحنه نبرد و مبارزه حاضر نمیشن الا همون مقدار که خودشون رو پیغمبر نشان بدن، خودشون رو مسلمانان نشان بدن که ما هم آمدیم، اما هیچ چون اعتقادی ندارن لذا سریعا منتظر اینن که از صحنه بگریزن و به سوی خانه ها و سوراخ های خودشون فرار کنند و پناه ببرند. ولا یأتون البعث الا قلیلا، خیلی زیبا قرآن حالات روحی این جماعت رو در این قضیه مهم سرنوشت ساز اسلام بازگو می فرماید. اشحتن علیکم، اینها جماعتی هستن که بر شما شبه دارن. اشحتن علیکم، کلمه اشح از ماده شح هست، ما بخلی داریم و شحی داریم، همان گونه که مکارم اخلاق مراتب دارد، مفاسد اخلاق هم مراتب دارد. خب به هر حال در میدان خوبی ها و فضیلت ها در چندی قبل بحث بود، خدمت عزیزان یه نمونه ای رو عرض کردم با استمداد از حضرت قرآن، که خب گاهی میبینید یه انسانی در او ظلمی در جامعه روا شده، تقاصش میگیرد، مطابق عدالت عمل میکنند، اون انتقامی که باید بگیرند انتقام شرعی نام اون قصاص است، قصاص خودش طلب میکند، مطلب تمام به عقل من کرده است، اما گاهی اون ادامه آیه قصاص رو میخواند که اگر شما بگذرید و عفو کنید در نزد خدا برای شما فضیلت بیشتری قائل شده است، پس باریکاد شما جایگاه بیشتری با عفو میابید، اون زیل آیه رو میگیرد عمل میکند، این شکلی به عدل عمل نکرده است، به احسان عمل کرده است. گاهی فرازی از این بالاتر میرود کار انسان به اونجا میرسد که معالی اخلاق را درک میکند، مکارم اخلاق را درک میکند، نه تنها قصاص نمیکند، نه تنها عفو میکند، بلکه یه به هر حال تفقدی هم از اون کسی که میخواست مورد قصاص شود به عمل میآورد. این میشه معالی اخلاق، یعنی درجات اخلاق را اگر شما نگاه کنید هی بالا میرود، اوج دارد. همونطور باز مفاسد اینطوره، بخل یه چیزیست بسیار زشت، اینی که انسان بخیل باشد، یعنی همه چیز رو برای خود بخواهد و برای دیگران چیز نخواهد و نتواند تحمل کند، این بخل است. بخل شعور مختلف دارد، فقط در مسائل مالی نیست، گاهی کسی مطلبی رو میداند و دوست نمیدارد هیچ کس بداند، این میشه بخیل، بخیل به علم است، گاه بخیل به مال است، حتی در حدی که البخیل من بخل به السلام، در این حد در مدون روایی دارد که ادهی حتی بخلشون در حد سلام است، یعنی اینها همین مقدار هم سلم رو هم در جامعه و سلامتی رو هم به دیگران بخلشون میاد تلسار کنند با یک کلمه سلام علیکم، در این حد بخل دارن. هنگامی که این بخل تمام وجود انسان رو میگیرد، تمام ابعاد زندگی انسان بخل میشود، نه فقط در میدان علم، نه در میدان مال، در تمام موارد، دیگه این رو بخل نمیگن، این رو شح میگن. شح اون تنگ نظری کامل نسبت به افراد است. وقتی انسان در یه بُعد تنگ نظر است، بخل در اون میدان دارد، بخیل است. اما وقتی در تنگ هیچ چیز را به هیچ کس نمی‌بیند و همه چیز را صرفاً برای خود می‌خواهد، چنین انسان میشه شحیح. این از بخیل هم کلاسی بالاتر رفته است، ترقی کرده در بدادایی، یه چیزی بالاتر از بخیل است، این شوق دارد. این همونی که زمانی خدمت عزیزان عرض کردم، گفت وارد مسجد الحرام شدم، دیدم از میانه شب تا سپیده دم یه بزرگی پیرامون خانه میچرخد. فقط یک جمله رو میگم در طواف، ساعتها پیرامون خانه شد شد طواف میکند و یک جمله رو دعا میکند: اللهم قنی شح نفس، خدایا من را از شر شح نفسم برحذر بدار. هنگامی که یه مقداری وقت گذشت و نزدیکتر شدم، دیدم فلان امام معصوم است که دارد این جمله رو ساعتها در دل شب میگوید و از خداوند سبحان طلب میکند: اللهم قنی شح نفسی. این اگر در درون خودمون تجزیهش کنیم، تصدیق میکنیم که گرفتار شوخی در زمینه های مختلف گرفتار شوخی متاسفانه. اشحتن علیکم، این منافقین بر شما بسیار بخیلند، اینها هیچ موقعیت برای شما نمیتوانند ببینند، خیلی تنگ نظرن نسبت به شما، یک چنین حالتی دارند. دیدن نشانه های این هاست: اشحتن علیکم فاذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم كالذي يغشى عليه من الموت. اینها رو پیغمبر به ظاهرشون وقتی نگاه میکنی مختصر نگرانی که برای جامعه پیش میاد، هنگامی که صدای برحال سم اسبان گفتن از کیلومترها اون طرف در آمدن، وقتی به صورت اینها نگاه میکنی رأيتهم ينظرون إليك، گویا اینها نگاه میکنن به تو با حالتی که تدور أعينهم، گویا چشمهای اینها و مردمه که چشم اینها دارد میچرخد، چشمهای اینها در حدقه دارد از خوف و از ترس درون حدقه ها میگردد، مانند اون کسی که از شدت ترس مرد میخواهد بر زمین افتد و کشوه بر او آرز شود به حاصل گردد. این حالتی که قرآن تصویر میکند که اون نهایت ترس و نهایت حراسی انسان رو از باری تالا بازگو میکند. بارها متذکر شدیم خدمت عزیزان که برها چهره آدمی خداوند سبحان بگونه این چهره رو قرار داده است که تابلوی تمام تحولات درونی ماست. عمده حالات درونی انسان در چهره نشان داده می شود و مبرز علنی دارد. یعرف الانسان من افاعیل وجهه و فلطات لسانه، شناخت انسان از حرکات چهره اوست. نگاه میکنید میگید آقا خیلی خسته هستن، نگاه میکنید میگید عجب نشانتی دارن، نگاه میکنید میگید خیلی مستعد نیست حال مبارک از تالی ظاهرن، نگاه میکنید میگید چه نگرانی دارید، چشمان شما منو این طرف اون طرف استرابی دارید، این یه حالت خاصی در شما دیده میشود. اون قرمزی گونه رو میبینید میگید چیه، شما که دیگه از شما بعید است که خجالت بکشید با این سن و سال، شما که هم خجالت که نبودید، چی شده چهرات گل انداخته است مثلا. تمام حالات درونی انسان یه مبرز برونی در چهره اول داره، لذا وجهه انسان در وجه ظاهر می شود. وجه را که وجه می گویند یعنی ما یواجه و بهشته، یعنی اولین چیزی که از ما برحال برخورد با آن می شود به شناخت بدلی به دست می آید. به این خودش برحال نقطه ایست. حالت ترس رو خداوند در چهره چنین تصویر می کند: اینها وقتی که مختصر احساس نگرانی و ترس می کنند، چشمها در حدقه می چرخد، مانند یه انسانی هستن که دارن از ترس مدهوش می شود، مانند کسی هستن که اعلام مرگ رو کردن، اون چنان حالت نگرانی و حالت خاص و استراب دارن. چلن یک شو علیه من الموت فیضا زهد الخوف، حالا همین انسان ها، این منافقینی که بر شما بسیار شوه دارن، تنگ نظر و بکیلن، این منافقینی که به مختصر ترسی وجودشون بلند در میآید تا مرزهای مرگ می روند از استراب ترس، وقتی که خطر به پایان میرسد، وقتی صحنه تموم میشه احساس میکنم نه هیچ خبری نیست، جنگی هم اگر بوده است به پایان رسیده است، الان فرصت چیست؟ فرصت تقسیم غنایم است، زبان اینا از همه دراستر است. فاذا ذهب الخوف هنگامی که نگرانی ها میرود، سلقوکم به السنت حداد، اینها به جان شما میافتند با زبان های زهرآلودشان. کلمه سلقوکم، سلقه به معنای طعن زدن، ضرب کردن، کسی رو بر زمین کوبیدن، تمام اینها معنی سلقه. سلقوکم، اینها به جان شما میافتن به السنتن، با زبانهای نیشدارشون که هداد است. هداد از ماده چی میاد؟ از ماده حدید. خود کلمه حد به معنای تیزی است، اون زبان زهرآلود زهرگین نیشدار را هداد میگوین. اینها بعد از اینکه جنگ تمام شده از خوف رستن، حالا با زبانشون به شما میشه زخم میزنن، حال با زبانشون در حال به جان شما میگفتن، نبودن در صحنه، اینها فرار کرده بودن، گریزه بودن، حال مطالبی را معکوس گونه و عکسوار میگویند به شما. اشهتن علی الخیر، و تمام نگاه اینها به همین خیر است. کلمه اشهت تکرار شد. اینها شوق دارن بر چی؟ علی الخیر. خیلی مال در اینجا، یعنی قرآن زندگی. بارها دیدید در قرآن خداوند سبحان اموال را به خیر تعبیر می کند، به لحاظ این که به هر حال مال می تواند در زندگی انسان منشأ خیر باشد، می تواند منشأ شر باشد. استفاده از مال است که می تواند معرف وجاهت این مال یا خلاصت این مال باشد. اون شیوه استفاده از نعم الهی است که نعمت را نعمت می کند یا نعمت را نقمت می کند. اما ذاتاً خیر در این وجود دارد، لذا خداوند سبحان تعبیر به خیر می کند. فرمود اشهتن علی الخیر، اینها خیلی بخیلن به اون غنایم جنگی که به دست آمده، به اون اموالی که پیش روست، چشم اینها دنبال اون اموال است. اولئک که لم یعدر، به اینها چیست مرض، اینها چیست که این گرفتاری ها رو دارن، این بخل از کجا میاد، این شوق از کجا آمده است، این ترس، ترس تا پای جان از مختصر مسئله، این برای چیست، این زبانهای نیشدار از کجا آمده است. اینها یه علت دارد، علت آن است که اولئک لم یؤمنوا، اینها هرگز ایمان نیاوردند، اینها ایمان ندارند اصلا. اولئک لم یؤمنوا با لم نفی شده است، اینجا فعل جهد است، اصلا اینها ایمان نیاوردند، در وجود اینها هیچ ایمان نیست. اگر در وجود انسان ایمان باشد، خوف و ترس و نگرانی انسان رو تا پای مرگ نمیبرد. انسانی که متکی و متوجه به خداوند سبحان است، از این تریلو رو با خود حس می کنه همیشه در صحنه‌های زندگی. هرگاه که احساس می کند مسائل مادی تعطیل شد، آنجا متوجه می شود و توکل علی الحی الذی لا یموت. آنجا شعارش آن است که و ما لنا الا نتوکل علی الله، فقد هدانا سبلنا ولنصبرن علی ما آذیتمونا و علی الله فلیتوکل المتوکلون. اینجا فرق می کند، انسان مؤمن تکیه‌گاه و استواری دارد که عنایت غیر الهی، لذا هیچگاه ترس رو تا مرز مرگ نمیبرد. ممکن است تعظیم کند، تدبیر کند، اندیشه کند، پیش‌بینی کند، اما خودش نمیگذرد. اون ایمان موجب میشه که انسان در شدائد زندگی و در صحنه‌های دشوار هم باز تکیه‌گاه اصلی رو دارد. لذا طبعا این نشانه‌هایی که چشمها بچرخد مانند اون کسی که میخواهد بمیرد، این نشانه کسی که ایمان ندارد. اون زبان نیشدار زهرآلود و اون بخل بر قناعت نشان اون کسی است که به عطای الهی ایمان ندارد، نشان اون کسی است که ایمان به حساب الهی و زبان و گفتار نابجا ندارد. تمام اینها مشخص میکنه که اینها در درونشون جوی ایمان وارد نشده، لذا چنین عملکردی را دارند. اولئک لم یؤمنوا، چون این چنین است فاحبط الله اعمالهم، اگر هم به ظاهر عمل ریایی میکنند، این عمل اینها حبط است. حب یعنی برباد داده شده، یعنی نابود شده، هلاک شده. چون عمل اینها عمل ریایی، لذا تثبیت نمی شود. دو عمل از ایران، عمل دو کس، دو کس هم که هر عملی داشته باشند، هرگز عندالله منظور نمی شود. هر خدمتی بکنند اینها، این خدمت ثبت نمی شه عندالله. یکی عمل کافر، یعنی عمل مشرک. انسان مشرک و لئن اشرکت لیحبطن عملک، پیغمبر اگر شرک ورزیدی مجموعه اعمال برباد، چون شرک به معنای این است که عمل رو برای خدا و غیر انجام دادی و خداوند سبحان عمل سره میپذیرد. عمل ناسره و مقشوش، خداوند درهم مقشوش نمیپذیرد. خداوند سبحان عمل مشترک قبول نمی کند، کار یا برای خداست یا برای غیر خداست. شرکت در کار حق نبود ربا، نیمی از بحر خدا نیمی هوا امکان ندارد. اگر این چنین شد، خدا چنین عملی را فلس می زند، بر صورت عامل اون بنمی تذیرد. از مشرک خدا عمل قبول نمی کند. اون کسی که کفر دارد، یعنی در درونش ایمان نیست، این عمل برخواستگاه ایمانی چون ندارد در نزد خداوند سبحان، این عمل عملی نیست که کتابت شود و ثبت شود و این بخواد مصوب باشد، مورد ثواب الهی باشد، هرگز چنین نخواهد بود. فرمود اولئک لم یؤمنوا، اینها ایمان ندارن. اگر نمیدین مناسبین میان میستن میرن در صفوف مسلمانان خودشون رو وارد کردن، اینها تمام تذویر مرائیانه اینها است. اولئک لم یؤمنوا فاحبط الله اعمالهم، لذا هر کاری هم که انجام میدن تمام بهانه است و خداوند تمام رو نابود میکنه. و فکان ذالک علی الله یسیرا، شناخت اینها، نابودی عمل اینها در خداوند سبحان بسیار آسان و ساده است. خب میبینید که تصویری رو از وضعیت منافقین تا اینجا خداوند دارد بازگو میکند، هنوز هم ادامه دارد. یحسبون الاحزاب لم یذهبوا و این یعت الازهاب و یبدل و انهم بادون فی الاعراب. اینها جنگ تمام شده است، کفار مکه رفتند، یهودیان بازگشتند، بادیه نشین های شمال رفتند، اما اینها یحسبون الاحزاب لم یذهبوا. اینها از ترس و از بی ایمانی و از سستی رحمی که دارند، یحسبون، کلمه یحسبون حسبان و خسبان به معنای ظن و گمان است. اینها یحسبون با خیال خودشون احساس میکنن که هنوز دشمن وجود دارد، احساس میکنن که هنوز میترسن، هنوز احزاب اینجا تمرکز دارن. کلمه احزاب رو در نوبت گذشته اشاره کردم که این سوره شریفه اگر سوره احزاب نامیده شده است به خاطر همینه که سه گروه متحد قوی دست ها رو در هم گره کردن که ریشه درخت اسلام از بیخ برکنن. مکیان آمده اند از جنوب، اعراب شمال مانند قطفان رو از برحال شمال فراخوانده اند و این بین هم یهودیان شدن حلقه واسطه بین این دو جماعت. یه مثلث شومی تشکیل دادن برای خراب کردن خانه مسلمانان در مدینه، برای نابودی اسلام و تعیین کردن به هر حال آینده جزیره العرب. اینها با یه چنین نقشه‌ای اومدن، لذا اینها احزاب میگن، چون کلمه حزب به معنای جماعت پیوسته متحد قدیس، لذا به جمعی اینها احزاب گفته میشد. یحسبون ما احزاب لم یذهبوا، اینها این منافقین احساس میکنن که هنوز احزاب وجود دارد، اینها هنوز پیرامون مدینه هستند. چرا؟ چون خوف دارن، چون اینها ترس بی ایمانی دارن دیگه، اون اعتقاد و توکل و توجه رو ندارن، به گفتار پیغمبر و مسلمانان هم اعتماد ندارن. و این یهت الاحزاب و یبدل و انهم بادون فی الاعراب، اگر مجدد چنین صحنه‌ای برای اسلام پیش بیاید، اینها دوست دارن قبل از اینکه بدونن مدینه میخواد محاصره بشه، قبل از اینکه بدونن دشمنی میخواهد به سراغ اسلام بیاید، آرزوی اینها اینه که زودتر خبردار بشن و مدینه رو ترک کنن، برن یه جایی که امنیت بیشتری دارد. دقت بفرمایید، بای نقطه سیبایی رو دارن. و این یعت الاحزاب، یعنی اگر مجدد بازگردن بیان این احزاب، یود و اینها آرزوشون اینه، لو انهم بادون فی الاعراب، اینها بتونن بادون فی الاعراب. کلمه بادون، بادی یعنی اون کسی که ساکن بادیه میشود، بادیه یعنی بیابان دوردست، اونجا که در معرض نیست. خود این بادونه گاهی بعض از افعال داریم که اینها دلیل بر سکونت است، مثلا انجده یعنی فلانون سکن نجد، اگر کسی ساکن نجد بشه میگن انجده. تشه امه، اگر کسی برد ساکن شام بشه عرب این فیضا برد شکار. سیم منه، اگر کسی برد سکن الیمن ساکن یمن میگن فلانون سیم منه، یعنی فلانی رفت یمنی شد. این بادونه به همین من، یعنی فلانی رفت ساکن بادیه شد. اینها دوستان هم در بخون خود بادیه هم بحثیست که در حال این رو بندان مثال و تنظیر ذهنی هم می کنم خدمت سروران عزیز. نوعا این شهرهایی که بزرگند و به هر حال رونقی دارند و موقعیتی دارند، بیشتر در معرض خطرات بودند، مساحل و مساکن دور و یابانهای مثلا کم آب و علف و مثلا بیرونت، اینها بیشتر مسون موندند و محفوظ ماندند. فرض کنید در مملکت خود ما گاهی این بحث مطرح میشه، حالا در میانه این کشور در مرکزیت کبیر ایران، خود منطقه یزد رو شما تصور کنید، خود این منطقه خوب پاکیزه مانده است در طول تاریخ. یعنی شما ایرانی های اصیل ایرانی صفت رو اگر بخواد بیابید توی یزد خوب پیدا میکنید. حالات ایرانی در یزد فراوان است. یکی از عوامل بزرگ چیه؟ اینه که مثل بادیه بوده یزد، کسی دیگه از کار نداشت. اگر کسی حمله میکرد از شمال این مملکت میومد، آیا قنوات آباد، آیا جویهای روان ابرشهر و نیشابور رو میگذاشت برد به یزد؟ تمام لطمات به همین شهر آخورده، تمام آسیبه ها را همین قسمت ماوالای خراسان دیده. چه حوصله این رو داشت که از طبس 400 کیلومتر کبیر رو طی کند بخواهد به یزد برسد، بعد به پارچه های شهرباقی یزد رو ببیند؟ چی ببیند در آن دنیا؟ رضا یزد مسکون ما، یعنی مثلا خیلی از خصوصیات در سالهای گذشته اصلا در این شهر وجود نداشت. از در تاریخ مسئله تکلی سالیان سال در یزد هرگز مثلا نبوده است.
اون حالت عزت ایرانیت در این منطقه وجود داشته است و خیلی از امتیازات دیگه تو اون قسمت ها باقی مونده است. علت همون دست نخورده بودن و بیکر بودن مردمان و مورد حجمه و تهاجم قرار نگرفتن بود است. اما این مناطقی که هر که خواهی بو بیا و هر که خواهی بو برو، خب اینها بیشتر در معرض آفات و لطمات و خطرات و حوادث و حجمه های فرهنگی، تبادل فرهنگی، تأثیر و تأثرهای این چنین فرهاد بودند و دیده شده است آثار اون در زندگی اجتماعی. این ها شعارشون این است که ما بجانی که در شهر بزرگ مدینه ببانیم منبر اگر دانستیم که خبری میخواد ما را تهدید کنن کجا میداریم؟ میریم در یه بادیه یه دونی که اونجا مسئول باشه، هیچ تعرضی نداشته باشه. آب ها که از آسیاب افتاد، آرامش که حاکم شد، موشک ها دیگه پرد نشد، بعد برمیگردیم سر خانه زندگیمون و اونجا زندگی میکنیم و مشکلی هم نخواهیم داشت. این ها منافقین این نقشه رو برای آیندهشون دارن میکشن. این ها میگوید که اگر دانستن که باز احزاب میآید بادون فی الاعراب، اینا میرن در اعراب. اینا توجه دارید کلمه اعراب به اصطلاح اسم جمعه، اسم جنس جمعه. کلمه اعراب این جمع عرب نیست، چون جمع عرب عرب میشود، عرب جمع عرب است، اما اعراب اسم جنس جمع است و یه یای مفرد گاه بهش اضافه میشه، میشه اعرابی، یعنی یک دونه بیابانگرد. الاعراب این بیابانگرد ها، نه عرب. کلمه عرب عرض کردم بینه عرب و عرب مفهوم نژادی دارد، اما کلمه اعراب یعنی بیابانگرد. به بیان دیگر یعنی بی‌فرهنگ. به بیان دیگر اینی که در قرآن میبینید که خداوند سبحانه میگه که الاعراب اشد کفرن و نفاقا. اعراب اینها اشد کفرن و نفاقا، اینها از جهت کفر و نفاق خیلی شدیدن. پیغمبر مراد جماعت عرب نیست، مراد ساکنان بادیه ای که از آموزش و تعلیم و فرهنگ محروم ماندند و دورند. گاهی این رو داریم مثلا تعلم به الله فتکن عربی، یا یاد بگیر به الله عربی خواهی بود. عربی خواهی بود یعنی غیر آگاه خواهی بود. خود کلمه عربی این معنا رو دارد. از خود اعراب اسم جنس جمع است، یه یاد افراد میگیرد اعرابی میشه یک فرد، مثل یهود و یهودی. یهود اسم جسم جنس جمع است، یهودی یعنی یک نفر که فاقه در یهودیت است. مثلا اینها میگوند که بادون فل اعراب یسالون عن انبائکم، ما میرویم دور جانمون بر میداریم از مدینه خارج میکنیم، بعد سوال میکنند از شما که چه خبر است، آیا اوضاع آرام شد، بیاییم نیاییم. عن انبائکم فلو کانو فیکم ما قاتلوا الا قلیلا. این منافقین اگر در میان شما هم باشند، بدانید متظاهرانه ممکن است حرکتی نشان بدهند، اما هرگز مرد میان دفاع از آب و خاک و فرهنگ و ایمان و اعتقاد و ناموس نیستند و نخواهند بود. این حرف آخر. خب این مطالب که گفته شد یه مقداری تأثیر به هر حال نگرانی کننده دارد. این منافقین در بین مسلمانان هست، اینا ممکنه الگوی به ما برمیا بشن. عده از مردم که میبینند این عمل کرد منافقینی که به ظاهر قائل بینند که به هر حال مسلمانند و خودشون رو در صفوف مسلمانان جا زدند، این عمل کرد این جماعت مسلم آثار تخریبی دارد در فکر مردم و جامعه. این چه مسلم، این چه بساطی سینا دارد، اینا سنن خالی میکنن، اینا اهمیت دینی ندارند، اینا قیمت دینی ندارند، اینها ممکنه آثار سوء بگذارند. یه دلیل کلی رو برای همیشه خداوند مطرح میکنه و اونی که در شناخت دینتون، در شناخت فرهنگتون، شما نمیتوانید به افراد خرد پای دیندار فکر کنید. شما باید رؤوس رو بگیرید، شما استوانه های دین رو بشناسید، اونها رو معیار قرار بدید. شما در خانه علی ابن ابی طالب عثمان ابن علی ابن ابی طالب دارید که از طرفداران پرخاشقرس عثمان بن عفان خلیفه سوم است، مقابل پدر ایستاده است. شما به چی باید نگاه کنید وقتی میخواید بشناسید آل ابی طالب چیست؟ شما وقتی میخواید بشناسید اسلام چیست، به بنده بیچاره خرده پا نگاه میکنید؟ اشتباه است. اسلام را از عمل کرده من میشناسید؟ اشتباه است. اعرف الحق تعرف احقا. عجیب است این معیارها. اعرف الحق تعرف احقا. شما برید حق را جامع و کامل بشناسید، بعد خودتون اهل حق را میشناسید. شما باید اون استوانه ها و الگوهای اول بگن این خب پس این عمل کرده دینیست، مطابق این عمل کرده نه، حال بگذارید برای عبد به شما بگوییم.
بلغت کان لکم بلغت کان لغت کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. این آیه جاش اینجا هست. لغت کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و یوم الاخر و ذکر الله کثیرا. همانا به تحقیق برای شما مسلمانان، اگر میخواد الگو بگیری شما از منافقین الگو بگیری، شما از مسلمانان سست رأی بی تعهد در دین الگو بگیری، الگوی شما وجود نازنین و شخصیت با عظمت پیغمبر است. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه، همانا به تحقیق تا ابد برای شما در وجود رسول خدا اسوه است. کلمه اسوه بر وزن فعله، این مثل قدوه، کلمه قدوه از ماده ابتدا می آید، از القاب وجود مقدس امام المتقین مولا الموحدین امیر المؤمنین.
خب
قدوه تل انام است، از القاب امیر المؤمنین است. قدوه تل انام، انام یعنی مردم، قدوه تل انام یعنی پیشوای کامل و الگوی کامله جامعه. خود قدوه از ماده چی میاد؟ ارتداء. قدوه یعنی اون شخصیتی که او لایق است که ارتداء رو اون باشد. اگر ما میخواییم دین رو بشناسیم، دین چیست؟ بدانیم سیاست اقتصادی دینی چیست؟ بدانیم الگوی معرفتی دینی چیست؟ اخلاق دینی چیست؟ زنداری در فرهنگ اسلام و معرفت اسلام چه دارد؟ چه دارد؟ چگونه عمل کردیم باشه باشد؟ تمام اینا که معیار دارد. قدوه الانام وجود مقدس سید الموحدین در پرورده نبی مکرم، یه پله بالاتر کلمه اسوه از ماده علی اتساع می آید. با سین اسوه هم همون معنایی در وزن فعله، یعنی اون کسی که نهایت اقتدار او، همون معنای الگو و الگوی کامل. و این کلمه اسوه رو خداوند در قرآن فقط برای دو نفر به کار برده، یکی ولقد کان لکم فی ابراهیم و الذین آمنوا مشابهی دارین که اسوتون در مورد ابراهیم خداوند سبحان اسوه رو به کار برده است، یکی هم در وجود مقدس نبی مکرم. چون که کلمه امام به معنای قرآنی اون نیز همین معنا رو داره. امام اون کسی که یقتدا به فی فعله و قوله و سکوته، اون کسی که در به تمام معنا بودش اقتدا کرد، اون میگن امام. ابراهیم نی جاهل که در ناس امام، ابراهیم امام است در بین انبیا و وجود مقدس نبی مکرم خاتم انبیا حضرت محمد. بنابراین کلمه اسوه نیز همین معنا رو دارد. به خداوند این حجت رو تمام کرد. لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه. شما معیار این که دینداری را بخواید بدانید پیغمبره. شما اگر میخواید بدانید چقدر اخلاقتون اسلامی است، باید به اخلاق پیغمبر نگاه کنید نه به اخلاق من. شما اگر میخواید بدانید چقدر توحیدتون توحید الهی است، باید به توحید نامه پیغمبر نگاه کنید. شما اگر میخواهید سیاستتون بدانید چقدر سیاست اسلامی است، باید نگاه کنید به سیاست پیغمبر. اقتصادتون نگاه کنید به اقتصاد پیغمبر. معیار نبی مکرم است، نه عمل کرده دیگران. لقد کان لکم فی رسول الله. اینو خداوند عجب جایی میفرماید، جایی که جامعه ممکنه تحت تأثیر عمل کرده ضعیف جماعتی باشد، هشدار میدهد که معیار عمل کرده ضعفا نیست، معیار عمل کرده رسول خداست. اون معیاری است که معرف و نشان دهنده شخصیت واقعی اسلام و اعتقادات اسلامی است. لمن البته دنباله زیبایی دارد آیه شریف، فرمود لقد کان لکم فی رسول الله اسوه حسنه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا. پیغمبر اسوه است، تا ابد اسوه است، تا قیام قیامت اسوه است، تا زمانی که بشر بر روی زمین باشد کفایت می کند وجود نازنین پیغمبر سعادت بشر را. اما با این دو سقه لمن کان یرجو الله و الیوم الاخر و ذکر الله کثیرا، اون کسی می تواند تأثیر درست به حساب پیغمبر داشته باشد. اینجا بنده به خود میگویم عزیزان که ما ضعف خودمون رو و فاصله خودمون رو با نبی مکرم اینجا باید پیدا کنیم، تو این دو سه کلمه باید پیدا کنیم. لمن کان یرجو الله،
پیغمبر اسوه است، آرومترین اسوه است، اسوه حسن است رو چی؟ لمن کان یرجو الله، اون کسی که رجاع واثق به خداوند سبحان دارد. یرجو الله یعنی اون کسی که دلبستگی تام به خداوند سبحان دارد، اونی که وجودش علقه به حق دارد، اون کسی که در وجودش هیچ امری، هیچ شیعی، هیچ کسی هرگز نمیتواند با تعلق خداوند سبحان تحلو بزنه، نه جاذبه های دنیا، نه جاذبه دنیا داران، نه جاذبه دنیا گرایان، هرگز هیچ رنگ و بویی مانند علقه‌ای که در وجود او به خداوند سبحان هست هیچ چیز دیگری نیست. یرجو الله یعنی اون کسی که تمام رجاء واثق و تمام امید او و تمام وابستگی او اولا به رضاست به خداوند سبحان هست. این میشه یرجو الله. اگر امید انسان به امور دیگر، اشیاء دیگر، اشخاص دیگر، وابستگی ما به مسائل دیگر زندگی داخل لمن خانه یرجو الله نیست، این یک مشکل اول. شرط دوم استفاده از اسوه بودن پیغمبر مکرم اسلام و یوم الاخره، اینی که باز عطف بر چی؟ عطف بر همون فعل یرجو، یعنی یرجو یوم الاخره، اون کسی که امید او، اون کسی که امید نهایی او به عالم باقی و جاودان الهی است، یعنی میدونست که در دنیا به هر حال اون امید نهایی انسان که بنا نیست اینجا ارضا شود و پاسخ داده شود، اون کسی که واقعا زندگی را به مفهوم واقعی در عالم باقی میجوید و در عالم جاودان میجوید، که اگر چنین اعتقادی داشته باشد با درزادش رو فراهم کند، با ادعا چنین اعتقادی جور در نمی آید بلکه با عمل هماهنگ است، اون کسی که اعتقاد و رجاء و امید به عالم باقی دارد. فرمود دوم این و سوم، خب این وابستگی ها و این علقه ها به خداوند و فردا، بعد در این حال ذکر الله کسی را، پیغمبر اسوه می شود برای اون کسی که ذکر الله کسی دارد. حالا ذکر الله کسی اعم از ذکر جنانی و ذکر لسان، از پیوستگی ذکر در دل و از جریان ذکر در لب، این که هر حال هم دل انسان علت دوام و دوام مثل اتصال به خدمت دل تمام متوجه خداوند سبحان و ذکر داست، لذا اگر میخواد این نفس یک قدمی رو مخالف بردارد اون دل مذکر تذکرش میده، دل مذکر تذکرش میده کجا میره؟ این مطابق رأی معشوق نیست، این مطابق رأی محبوب نیست، بازگرد قدم به قدم این جان متذکر تذکر میده. این میشه اون ذکر درونی و ذکر قلبی که بالاترین ذکر هاست، ذکر خفیست، ذکر جلی هم که به هر حال متلمن است و مکبن است که وجود انسان رو به هر حال متوجه میکنه به ریاض حق میدارد. فرمود و ذکر الله کسی را، البته در متون روایی معصومین علیه مصطلات و السلام داریم که از مصادیق ذکر کثیر لسانی، از مصادیق ذکر کثیر لسانی همین تسبیحه با عظمت صدیقه کبرا سلام الله علیه هاست، همین ذکر 34 الله اکبر و 33 سبحان الله و 33 الحمدلله که با فضیلت ترین تعقیب بعد از هر فریضه مکتوبه است، بعد از هر نماز است، هیچ تعقیبی به فضیلت این نمیست، هیچ تعقیبی بالاترین تعقیب و با فضیلت ترین تعقیب همینه که به تعبیر معصومین از مصادیق ذکر کثیر است. خداوند سبحان الگوی حقیقی رو معرفی فرمود، لقد کان لکم فی رسول الله اسوه، زندگی پیغمبر به تمام معنا اسوه و الگوی برای شما مسلمانان است. اما شرط استفاده از صاحب قدس نبوی از زندگی پیغمبر، خلد نبوی، از حیات با برکت نبی مکرم اسلام اینه که دلتون پیوسته و علقه زده به خداوند سبحان بشه. آرزوهاتون رو احساس نکنید همش تو دنیا بهش میرسید. اون به اصطلاح طبیل العمل بودن با همزه یعنی همین که انسان احساس کند به همه چی تو همین دنیا میرسه، هرگز اینجوری نیست. اون رجاع و واثق به جناب رحمت الهی باشد. سبب این که ذکر خداوند از دل غافل نباشد و خارج نباشد و دور نگردد،
اینها معیارهایی است که انسان بوده به اصطلاح تأثیر به رسول مبارک و پیغمبر مکرم اسلام نزدیک می‌گردد. خب ولما را المؤمنون را احزان قالو هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. اون عمل کرده چه بود؟ عمل کرده مناطقان بود. اما مؤمنانی که از این پیغمبر قصه گرفتند اینها به شیوه دیگر عمل کردند. لما را المؤمنون را احزان هنگامی که مسلمانان مؤمن دیدن این دشمنان را به این احزاب متحد مخالف را دیدن قالو حاضا ما وعدنا الله و رسول خودتا چیزی نیست که ما منتظرید نباشید. این وعده ایست که خدا و رسول قبلن این وعده را به ما دادن. خداوند قبلن به ما گفته است آیا شما میپندارید یعنی که گفتید ایمان آوردی تمام است؟ شما احساس میکنید که مانند پیشینیان بر شما مرگ نمیبارد؟ کار با اونجا نمیرسد که بگوید حتی شما و رسول بگید متى نصر الله؟ خب قبلا خدا اینو در سوره بقره گفته. قبلا مسلمانان وقتی به مدینه اومدن هشدار پیغمبر بهشون داد فرمود بدونید شما به اشد ما یمکن ان یکون این مکی‌ها به سرتون میبارند، آماده باشید، کار به بدر و احد به پایان نمیرسد. اینا منتظر بودن و پیغمبر وعده داده بود اگر شما در اونجا به مقتضای ایمانتون عمل کنید نصر الهی و نصرت الهی پشتوانه شماست. اینا رو منتظرن به وظیفه عمل کنن که نصرت خدا رو ببینن و میبینن. ولما را المؤمنون و احزاب قالو هازا ما وعدنا الله و رسوله و صدق الله و رسوله. این وقتی این جنگ دشمنان رو دیدن به ایمانشون داره افتوده میشه، میگن اه بله بله ببینید خدا که وعده داده بود و پیامبر که وعده داده چقدر در اینه همون دور که گفتن همونطوره. همون گروه شوم آمدن با همون تجهیزات آمدن با همون عدالت ها آمدن. اینها موجب میشه که به ایمان این جماعت افسوده میشود. فرمود و ما زادهم الا ایمان و تسلیم. این میدان و این نبرد و این جنگ و این مبارزه و این محاصره مدینه موجب شد که آن به آن به ایمان و تسلیم شدن مؤمنان برای خداوند سبحان افسوده گردند. از اون طرف منافقین دارن هی پس میروند، مؤمنان با این صحنه ها جلو میان و موفقیت بیشتری تحصیل میکنند. آیه بعدی آیه زیبایی که میگذاریم انشاءالله برای نوبت بعد. حالا در بین این مؤمنان همشون در یه پایه نیستن. من المؤمنین رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر. این آیه بیان زیبایی دارد که انشاءالله هم تفسیر آن را و هم تعبیر آن را در نوبت آینده محضر مبارک عزیزان به سمع شریف خواهیم رساند انشاءالله. خداوند سبحان دلهامون به نورانیت قرآن بیش از بیش منور بگرداند و به ما و امت اسلام توفیق فزونتر در تأثیر از نبی مکرم به حق قرآن عطا بفرماید و دلهای ما را از غفلت نسبت به حضرت خود بزداید. صلوات الله بفرماید.
اللهم صل علی محمد.
امروز که گذشت مصادف بود با میلاد با سعادت وجود مقدس حضرت عسکری علیه السلام حجت بالغه الهی مولده شهر ربیع الاخری و ذاکر یوم شریف العاشری. به تعبیر منظومه مرحوم شیخ خور مولده شهر ربیع الاخری میلاد با عظمت او در ماه ربیع الاخر و ذاکه یوم شریف العاشری و اون در روز مبارک دهم این ماه به اصطلاح. شخصیت با عظمت و گرانقدری که به هر حال چون پدران بزرگوارشون حامل علم الهی و امانت الهی و حامل قربت الوسقا سعادت در نجات بشریت با اون بیان نافذ با اون قدرت کوبنده و در این حال با اون فرصت به ظاهر اندک 28 ساله این که بحث تأثیر اومد الان به ذهنم اومده از کنم خدمت عزیزان. این که دو نقطه رو که بعد تأثیر داشته باشه خدمت سربران معظم. بله یکی از نمایندگان حضرت عسکری در قوم شخصیت با عظمتی است، از اشعریون قوم است، بسیار شخصیت با عظمتی است. محمد ابن اسحاق اشعری اومد وارد مدینه شد، رسید به درب خانه وجود مقدس حضرت عسکری، نماینده امام، وکیل سامان اختیار امام در قمه. اومد وارد بشه، مأمور دیگه گفت جناب عالی مجاز در ورود نیست، ما اومدیم مدینه خدمت حضرت گزارش کار و جا. فرمود آقا و مولای فرمودن اگر هر کی آمد بیاید، اما اگر فلانی اومد راش نمیدن. خب این شخصیت با معرفت میفهمه که یک مشکلی داره، مشکلی داره که وجود مقدس حضرت عسکری قبولش نمی کنه، باید دنبال رفع مشکلش باشه. مؤمن تضرر کرد، زاری جزع کرد، جزع کرد، التماس کرد تا وجود مقدس حضرت عسکری اجازه این وقتی آماده شد به پذیره این بشه رو از غرورش کاسته شدن، امام اجازه غرور شدن. فهمدن میدانی محمد ابن اسحاق چرا ما تو را نفذیرون؟ بخاطر اینکه فلان کس یه روزی به مؤمنی از وابستگان ما خاندان، از زراری، از نوازگان حضرت صادق، همین چندی قبل، یکی دو هفته قبل در قم اومد بره خونه تو، شبی به تو کار داشت. حالا اون آدم یه شهرت خوبی هم شاید در بعض از زمین ها نداشت، اومد بره خونه تو با تو کار داشت. به مأمورانت گفتی اگر فلانیست در رابروی او باز نکنید، ردش کنید. از اون ساعتی که اون مؤمن رو رد، اون فرد رو مؤمن نه، اون فرد رو رد کردی از درب خانه تو، نگرانی از وجود تو در دل ماست. تا این ساعت که ما خواستیم به تو اثبات این امر بر خاک افتاد، استغفار کرد، استغفار کرد از خداوند سبحان و پوزش از وجود مقدس حضرت عسکری طلبید و رفت. حالا ببینید این عمل کرد امام چیکار میکنه؟ رفت قم و برحال از سفر بازگشته است، به حج رفته است، به دیدار امام رفته است، گفت مردم به دیدار آمدن، اون فرد هم به دیدارش آمد. صدا زد فلانی من به تو کار دارم. گفت همین مقدار به تو بگویم که من وقتی وارد شدم امام من رو نپذیرفته همیبه، و وقتی که علت به جویا شدم بعد از مدتی که من تضرع کردم، علت اون جفایی بود که من در فلان تاریخ به تو کردم، و به خاطر اون مشکلی که تو داری من در بخانه رو برای تو باز نکردم. همونجا در بین افتاد، استغفر الله ربی و توب علیه، خدایا تو شاهد باش که من مجموعی عمل کرده زشت خودم رو کنار میگذارم و از این ساعت با این نفحه روحانی از تأثیری زندگی خواهم کرد. یعنی عمل کرده بید چند نفر رو اصلاح میکنه، اون بر میگردد، اون اصلاح میشه، اون یک عمل کرده صحیح و یک انزلاف درست اخلاقی متوجه کنه. به زمانی اسحاق چندی خوب از فلاسفه و برحال حالت خاصی داشت، کتابی رو نوشته بود در تعارض با قرآن کریم، در تعارض با قرآن، این رو می نوشت، مخطوط بود. بعضی ها که مطلع شدن احساس نگرانی کرده، یکی از همشهری ها که اومد وارد شد بر وجود مقدس اساس کریم، این حضرت فرمودن وقتی که رفتی با اسحاق گفته مو کردی، این جمله رو هم زبان خودت به او بگو که آیا تو میدانی مراد صاحب این کتاب از این آیه همینه که تو فهمیدی که نقطه مقابلش اینو گفتی؟ این رفت و به دیدار اسحاق چندی رسید و بعد در یه خلوتی بهش گفت جناب فیلسوف محترم، تو آیا در این آیاتی که معارضه کردی، آیا تو میدانی مراد خداوند سبحان همینه که تو فهمیدی؟ ما همین ذهن قاصره. یه لحظه تکان خورد، گفت این حرف از تو نیست، این حرف مال تو نیست، من همین الان به خانه میروم، هر چه نوشتم همه را آتش میدارم، میدانم که این از تو نیست، از امام توست. اومد خونه، تمام نوشته را آتش زد، از می برد. یه کلمه وجود مقدس حضرت عسکری، یه کلمه، یه نگاه، یه عمل کردی، لقد کان لکم فی رسول الله اسوۃن حسنه. این اسوه پیغمبر است، این الگوی پیغمبر است، با یه کلام نبوی، با یه حرکت پیغمبر، با یه نگاه پیغمبر، با یه اشاره دست رحمت للعالمین دنیا عوض میشود، وجودی عوض میشود، انسان متحول میشود. این اسوه همینه که وجود مقدس حضرت عسکری صاحب ولادت امروز در حال داشته است و نشان داده است. خداوند سبحان توفیق اون بدهد که ما هم در مکتب این بزرگوار بیش از بیش تتلمس کنیم و زانو بزنیم و استفاده کنیم و از معارف و از فضائل و از مکارم و از درس‌های زندگی خاندان عصمت و طهارت اهل بیت نبی مکرم بیش از بیش استفاده و استزاده داشته باشه. خداوند سبحان وجود نازنین فرزند گران قدرش را، ولی یک حامل زنجران رو، حالا از نظر بیان به زبان آمد اون را از فرگاهی هست کردن در زندان بودن از تنسکری، یکی از اون همسلولی ها نعرض میکند که حضرت وقتی وارد زندان شدن به من گفتم خودم این چند سالته؟ گفتم آقا پدرم پشت دل دوران نوشته تو جیبمه. فهمدن نگم دار درشه یاش فهمدن 61 سال و 3 ماه و 2 روزه که قرآن رو باز کردم پشت جلدش دیدم بله 61 سال و 2 ماه مثلا 3 روز همون که امام فرمودن همون میزان زندگی عمر به فهمید امروز صبح که تو زندان با حضرت عشقی هم سلولی با هم. خب میشناختم البته من امام رو و ارادت داشتم باز بیشتر محبت در دلم ایجاد شد و با هم گفتگو کردیم و بعد من فرمودم این سب سلیه آیا فرزند داری؟ گفتم که نه. فرمودم اللهم مرزو و خود بندم خدا بهش فرزند فرمودم نعمش خیلی و انولد فرزند خوب چیزیست اگر خوب باشه خوب چیزیست. من کان زا عزدن جد رک ظلامت او ان الذلیل الذی لیس له عزدو فرزند به مثابه بازوی برای انسان می شود. اگر انسان بازوی توانمندی داشته باشد موفق می شود. چه؟ بعد من رو کردم گفتم آقا ببخشید جناب عالی چی؟ آیا شما فرزندی دارید؟ تا که این سوال رو من کردم دیدم آقا یه حالت خاصی در وجودشون ایجاد شد، اشکهای نازنینش جاری شد. فرمود ایوالله آقای به خدا بزن فرزندی دارم که کسی کنین فرزندی ندارد، فرزندی دارم که به وعده الهی زمین دوپار از عدل و داد خواهد کرد. اما الانه فلا، اما این فرزند من هنوز متولد نشده. خدایا فرج ولی عصر به حق پدر و بزرگوارش نزدیک بگردان.